بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرج و شریف. خداوند تبارک و تعالی در این آیهی که من اینجا آوردم که بعد از اون آیه است که در جلسه اصول اشاره کردم، به یک نکته اشاره می‌فرماد که این نکته ها رو ما اگر بهش دقت کنیم و باور داشته باشیم خیلی معنای بلندی داره. ولی خب ما این آیات رو می‌خونیم از کنارش رد میشیم. من خودم عرض می‌کنم خیلی معلوم نیست ظاهراً ما به مضمون بعضی از این مطالب باور داشته باشیم. به عنوان علم ممکنه، ولی به عنوان باور می‌فرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر یاور شما خدا باشه هیچ کس بر شما پیروز نمیشه. و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگه خدا شما رو به خذلان و خاری کشاند، رها کرد نصرت شما رو، کیه که شما رو یاری کنه؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اونایی که اهل ایمان هستن بر خدا باید توکل کنن. و اگه ما اینو واقعا تو زندگیمون، تو زندگی فردی اجتماعیمون باور داشته باشیم، خیلی وضعیت زندگی ما متفاوت خواهد بود با اونی که قاعدتا هست. اگه بپذیریم که در صورتی که خدا کمک کنه هیچ کی بر ما پیروز نخواهد شد، اون موقع همه ی همه ما این خواهد بود که بنده خوب خدا باشیم تا نصرت الهی ما رو شامل بشه، به جای اینکه خیلی چیزای دیگر رو فکرش باشیم، فکر این باشیم که چطور بندگی خدا کنیم. البته اشاره کردم دیروز که معنای بندگی خدا، معنای تقوا صرف این نیست که من نماز بخونم، روزه بگیرم، اونم هست، اما وظایف اجتماعی هم به جای خودش هست. و به خصوص اون ویژگی که هم دیروز هم امروز تو اون آیات اشاره کردم که ما نسبت به دیگران مدارا داشته باشیم، صبر داشته باشیم، ببخشیمشون، عافین عن الناس. که اگر این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد کنیم، اون تقوایی که دیروز اشاره کردم، امروز توی بحث اصول ذیلش اشاره کردم، اون موقع نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد. و اگر شامل حال ما شد، فلا غالب لکم، هیچ کس دیگه بر ما غلبه نخواهد کرد. ما در هر صحنه ای وارد بشیم که واقعا اونجا تشخیص وظیفه دادیم، از باب انجام وظیفه تکلیف وارد شدیم، انشالله پیروز خواهیم. البته تشخیصش بر عهده ماست، ما باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم درست این تشخیص انجام. بحث ما در شرایط نیابت رسید به بحث به شرط هفتم، که امام فرمودن شرط هفتم این است که نائب معذور نباشه. ما شرایط ششگانه گذشته رو بحث کردیم، دیدیم که حالا بعضی جا با امام بسم الله علیه یه مقداری زاویه و بعضی جا بیشتر از یه مقدار زاویه پیدا کرد. شرط هفتم رو گفتیم، در عبارت مرحوم سید به صورت شرط در ضمن شرایط نائب ذکر نشده، ولی به عنوان یک مسئله این تعبیر آمده که لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال. و اون عبارتی که امام دارن که دل اکتفا به تبرعه ایزن مشکل، اون رو هم مرحوم سید هست در عبارتشون که لو تبرع المعذور یشکل الاکتفا به. عرض کردیم بعضی ها مثل مرحوم آی گلپایگانی رضوان الله علیه این فتوای مرحوم سید رو با یک احتیاط تلطیف کردن، فرمودن احتیاط واجب. البته عبارت مرحوم سید مطلقه، قطعا اگر ما باشیم و عبارت مرحوم آقای گلپایگانی، از این هم اطلاق به دست میاد که احتیاط ایشون احتیاط واجب است مطلقا. مرحوم ناینی فرمودن این حرف ها همینجوری مطلق گفتن مشکل بلکه ممنوعه، ولی نفرمودن در کجاها ایشون قبول دارند که می شود معذور اجیر باشه، اینو نفرمودن. اشاره کردیم که نسبت به این مسئله چند حالت رو به علما اشاره کردن. یک بحث که تو ذیل این مسئله بهش اشاره کردن، گفتن واجب بر منوب عرض که انجام نداده فرزینه، یه وقت عمل تام بوده یه وقت عمل ناقص استراری. گفتن اونجایی که عمل تام باشه خب هیچ شکی نیست که نمیتونه نایب معذور بگیره، اونجایی که واجب بر منوب عرض عمل ناقص استراری بوده خودش معذور بوده، انجام نداده البته و الان برش مستقر شده فرزینه، شرایطی پیدا کرده که میشه نایب بگیره، حالا یا مرده یا اگر زنده هست دیگه امکان حج براش نیست. اینجا گفتن خب اول توهم ممکنه بشه که چون این تکلیفش عمل ناقص استراری است پس میتواند نایب معذور بگیره، بعد گفتن نه، در پیدا کردن نایب که مشکلی نداره، مشکلش در عمل خودش بوده، خودش میتونست عمل ناقص انجام بده به دلیل اینکه خودش امکان عمل تام براش نبوده، اما الان میتونه بره نایب تام پیدا بکنه پس باید بره پیدا کنه. بله گفتن شخصی که معذور است، مثلا در ظرفی که حج برش واجب شد معذور بود، البته معذوری که حج وجوب حج ساقط نمی کرد، واجب بود برش ولیکن عمل ناقص استراری برش واجب بود، این آدم که حالا حجش رو انجام نداد و برش مستقر شد، وقتی میخوان نایب بگیرن بازم باید نایب تام براش بگیرن، نایب معذور نمیتونن بگیرن. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه بعد در نیابت که مشکلی ندارن، که در اونجا که عذری ندارن. مرحوم آقای خویی فرمود بله اگر نایب تام پیدا نشد میتونن نایب معذور بگیرن، بعد البته تو کتاب فتواییشون فرمود که چنین فرضی نادرون جدن که اصلا نایب تام پیدا نشه. گفتیم یه تفسیر دیگری هم میشه داد که در عبارات فتوایی علما بیشتر بهش توجه شده، البته متأخرین، و کمتر توی کتاب‌های استدلالی، با اون این است که این معذور ما یه وقت از ابتدا معذور ما میخوایم اجیرش کنیم قبل از اجاره، یه وقت عذرش بعد از اجاره قبل از احرام پیدا میشه، یه وقت عذرش بعد از احرام پیدا میشه. نسبت به این فرضی که عذرش بعد از احرام پیدا بشه که در تعابیر فتوایی آقایون تعبیر به عذر تاری شده، یعنی عذری که عارض می شود و این بیشتر مورد نظرشون بوده، یعنی عذری که بعد از اینکه شخص محرم شد مشغول عمل شد براش پیدا شد، اینجا دیدیم که برخی مثل حضرت امام، مثل امام معظم رهبری، مثل مرمای خویی قائل بودن که حتی اگر عذر بعد از احرام پیدا بشود این نیابتش درست نیست. حالا بعضی مثل امام با حد تعبیر مشکلون فرموده، بعضی با تعبیر این که خلاف احتیاط است، بعضی هم به سوی مرمای خویی بودن که دلیل نداریم و چی نیابتی اصلا درست نیست. البته مرمای خویی به صراحت به این فرض اشاره نکرده ولی اطلاق کلامشون اینجا رو میگیره. حالا میگیم بعضی مثل مرحوم های تبریزی، مثل مرحوم های بهجت، مثل مرحوم های گلپایگانی، مثل جناب های شبیری، مثل جناب های سبحانی قائل شدن که اگر عذر تاری باشه این عملش درسته، نیابتش هم صحیحه، اجارش هم مشکلی نداره. ما اشاره کردیم که البته این بحث رو وقتی این دوتا تقسیم رو، یعنی دوتا طبقه بندی که اشاره کردیم با هم ترکیب کنیم شش حالت پیدا میشه. یه مطلبی هم در انتهای عبارت امام بود که ما دیروز اشاره کردیم به دوستان این رو روش فکر کنید، و اون عبارتی بود که امام به این تعبیر فرمودن که لو ول اکتفا به تبرعهی، یعنی تبرع معذور، مشکلون. مرحوم سید فرمودن لو تبرع المعذور یشکل الاکتفا به، که ما گفتیم به این هم توجه بفرمایید. حالا امروز بحث دقیق بفرمایید، در بحث نیابت معذور یه مسئله ای که مطرحه اینه که آراء قدما چیه. امروزی ها رو من عرض کردم، بعضی مثل مرحوم سید، مثل حضرت امام، مثل مرحوم های خویی، اینا ظاهرا نظرشون این استش که، یعنی حالا اطلاق کلامشون این استش که کسی که براش عذر هست، چه از ابتدا، چه بعد از اجاره، چه بعد از احرام، این نیابتش درست نیست، مطلقا به درد میخوره. و طبق اون عبارتی که بود، اگر بعد از اینکه مشغول عمل شد، گرفتار عذرم شد، بازم به درد نمیخوره نیابتش و اجارش هم باطل میشه نهایتاً، چون حالا تا مکه رفته مثلا هزینه کرده، مجانی هم که نمیخواسته بره این کار انجام بده، یک اجرت المثلی بهش تعلق میگیره. ولی وقتی من به آراء قدما مراجعه میکنم، حالا در حدی که بنده مراجعه کردم، شما ملاحظه بفرمایید، ندیدم کسی متعرض این مسئله شده باشه. اصلا قدما نگفتن که نایب نمیتونه معذور باشه، هیچ جایی به عنوان نه شرط نایب ذکر کردن، نه به عنوان یک مثلا تکلیف که مرحوم سید اشاره کرد که لا یجوز استیجار المعذور، اونا نگفتن. بلکه بعضی از کلمات قدما هست که من آوردم، که اگر به این کلمات نگاه کنیم به نظر میاد مثلا حالا لااقل اطلاق کلامشون اقتضا میکنه که اینها قائلن به اینکه نیابت معذور اشکالی نداره. یه تعبیری داره مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب خلاف، بعد من بذارید اونو پیدا بکنم خدمت شما عرض کنم، که تعبیرشون اینه که اگر کسی نایب شد از کسی، نمیتواند بعد از اینکه نایب شد از کسی بیاد و مثلا چیزش رو عوض کنه، نیتش رو تغییر بده. این تعبیر که مرحوم شیخ داره، بله این عبارت خلاف، مرحوم شیخ اینجا داره که اذا احرم بالحج عن غیره نیابتن، کسی اگه محرم بشود به حج از غیر خودش، ثم نقل النیت الى نفسه، نقل نیت بده به خودش، بگه حالا برای خودم انجام میدم، لا یصح نقلها، این نقلش صحیح نیست. فاذا اتم حجه لم تسقط اجرته عمن کان استأجره، این نقلش صحیح نیست، عملش مال همون منوب عنه میمونه و اجرتش هم ساقط نمیشه. خب این بحث ایشون هیچ اشاره نکرده که این نائب معذور هست نیست، قضی براش پیدا شده نشده، هیچی نگفته. اینو به نحو کلی فرموده یه کسی محرم بشود به نیابت از کس دیگری، بعدن نمیتونه نیتشو عوض کنه بگه برای خودم انجام میدم، این نیابت برای او میماند و عملش که تمام شد اجرتش هم باید بره بگیره، این عمل مال اون میمونه. این فرمایش مرحوم شیخه. حالا من به دلیلش و نقل فتاوای اهل سنت که ایشون فرموده کاری ندارم، میخوام بگم اگر ما مراجعه کنیم به کلمات قدما، حالا در حدی که بنده مراجعه کردم، آقایون مراجعه میفرمان اگر پیدا کردید به من نشون بدید، من ندیدم کسی متعرض مسئله نیابت معذور بشه. و اونایی که از عباراتی که داریم توی جای مختلف به دست میاد، به نظر میرسه که اونا نیابت معذور رو، حالا لااقل در حد اطلاق بعضی از کلماتشون، نیابت معذور رو مشکلی درش نمیدیدن، یا این گفته خب بالاخره وظیفه هر کس هر چی هست خودش باید همون انجام بده. خب این معذوره، وظیفش وظیفه معذوره. اگر خودش تامه وظیفش وظیفه تامه. خب ما این آدم نایه باید به وظیفه خودش عمل کنه، ولو به نیابت بخواد عمل کنه به وظیفه خودش عمل کنه. خب این یه بحثه، بحث آراء قدما، که حالا من اون مقداری که دیدم عرض کردم، قدما من ندیدم که توی مسئله به اصطلاح گفته باشن که نیابت معذور اشکالی داره و یا مثلا این بحثایی رو که امروز بعضی از آقایون میکنن داشته باشه. مطلب دوم مقتضای احتیاطه. همونی که مرحوم ناینی فرمود معلومه دیگه، این دیگه اینجا ما از اون مواردی است که همیشه میگیم اینجور جاها که عمه ما هم بلده، این دیگه اجتهاد نمیخواد که احتیاط چیه. احتیاط این است که نه اون که حالا حسنه کارش نداریم، این که احتیاط مقتضای احتیاط چیه. احتیاط اینه که اکتفا به عمل معذور نشه. خب این معلوم، این یه اجتهاد نمیخواد که این دیگه اجتهاد کار نمیخواد. شما بگی آقا اگه با یه کسی معذوره میخوای نایب قرارش بدی، نمیتونی. اگر نایب قرارش دادی بعد از اینکه اجیرش کردی عذر براش پیدا شد، این نمیتونه بره نیابت کنه. اگر این محرم شد بازم رفت عملم برای شما انجام داد، شما نمیتونی به این اکتفا کنی، باز باید یکی دیگر رو به عنوان نایب بفرستی. خب این مقتضای احتیاط باید شکی نیست، اجتهاد نمیخواد، این دلیل نمیخواد، این یعنی لازم نیست به قول اونها سر کتاب باز کنی، که هیچی نمیخواد، اون ما هم احتیاط داریم. پس مقتضای احتیاط همونیست که مثلا از عبارت امام رضوان الله علیه یا عبارت مرحوم آقای خویی یا عبارت مرحوم سید اینا به دست میاد. مقتضای احتیاط. مقتضای قاعده در نیابت چیه؟ که آیا هر کسی میتونه با قطع نظر از روایات و ادله خاصه، آیا هر کسی میتونه از هر کسی نیابت بکنه؟ مثلا من برم برای شما نماز بخونم، روزه بگیرم، حج انجام بدم. خب قاعده اینه که عمل هر کسی به درد خودش میخوره. قاعده اینه که کسی برای کسی دیگه نمیتونه عملی رو انجام بده. قاعدش دیگه ظاهر که هر تکلیفی متوجه مکلفه و هر مکلفی باید خودش وظیفه خودش رو انجام بده. دیگری یه کاری انجام بده وظیفه من ساقط بشه، این خلاف قاعده است. کار نداریم، بعد تو نماز هم ما قائلیم به نیابت، ما تو روزه هم قائلیم به نیابت. موش میخوایم بگیم قاعده لولا دلیل خاص این نیست که هر کسی میتونه نیابت کنه از کسی. یعنی قاعده این نیست که اگه یک کسی مرده روزه برش واجبه، یکی دیگه روزه بگیره روزهای او ساقط میشه. قاعده که نداریم همچی چیزی. بله دلیل داریم، اون یه بحث دیگه است. قواعد عمومی که بگیم قاعده است دیگه، بالاخره یه تکلیفی بنا بوده انجام بشه، حالا یا اون انجام بده یا این، اینجوری نیست که. یه تکلیفی باید اون انجام میداده، اونم انجام نداد خودش انجام نداده خودش مسئوله دیگه، به من ربطی نداره. و منم انجام بدم ولو مثلا از باب این که بخوام احسانی به اون بکنم، اثری برای او نداره، تکلیف او بوده. برای اینکه روشن بشه ببینید، فرض کنید یک مولای عادی، یک رئیسی به کارمنداش گفته آقا صبح قبل از اینکه بیایید سر کار یا موقعی که آمدید سر کار باید 10 دفعه بشینید بلند شید که بدنتون همچین نرم بشه، سر حال بشید، کارتون رو خوب انجام بدید. بعد یکی از کارمندا بگه آقا اون یکی حال نداره انجام بده، من به جاش 20 دفعه میشینم بلند میشم. من اینو گفتم برای اینکه اون سر حال بشه، اون تو انجام بدی چه فایده داره؟ نیابت خلاف قاعده است. بله اگه اون رئیس بگه حالا اب نداره به جای اون تو 20 دفعه انجام بدی، یعنی یه بار 10 تا برای خودت 10 تا برای او، اب نداره اون، بعد اب نداره سلام نه، خود رئیس قاعده رو گذاشته، قانون رو گذاشته، خودش هم اینجا اینجوری گفته. پس اون فرمایش های خویی دارن که آقا نیابت خلاف قاعده است، ما شک کردیم که یک جایی نیابت میشه کرد یا نه، اونجا میگیم نمیشه مگر دلیل باشه، فرمایش های خویی درسته. نکته ای که من میخوام تاکید کنم اینا، ببینید فرمایش مرمای خویی که دیروز اشاره کردم عبارتشون رو درسته، که ایشون فرمودن که آقا نیابت خلاف قاعده است. ما اگر دلیل داریم که یک جایی میشود نیابت کرد، میگیم خب میشود. هر جایی که دلیل نداشتیم، عدم الدلیل دلیل العدم. اینجا تعبیر ایشون این بود دیگه، که این خلاف قاعده است، درستم هست. خب این مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که حالا آیا ما دلیلی بر نیابت معذور داریم یا نداریم؟ اگر بگیم مطلقا دلیل نداریم، مثل مرحوم آقای خویی، مثل امام، مثل مرحوم سید، میرسیم به همون نتیجه که آقا مطلقا نیابت معذور جایز نیست. البته آقای خویی یه استثنایی زدن، فرمودن اگر هیچ نایب تامی پیدا نشد، اینجا میتونیم نایب معذور بگیریم، که برخی بریشون اشکال کردن. خب به چه دلیل شما اینو میگی؟ شما از چه بابی میگی که حالا که نمیشه نایب تام پیدا کرد میشه نایب معذور گرفت؟ خب این نایب تام الان پیدا نمیشه، شاید سال دیگه پیدا بشه. کی میگه الان میتونی بگیری؟ شما هم که میگه نیابت خلاف قاعده است، دلیل که نداری اینجا، چه دلیل داری؟ که الان که نایب تام به فرض پیدا نمیشه، میتونی نایب ناقص بگو الان پیدا نمیشه، جایی سال دیگه شاید پیدا شد، دو سال دیگه شاید پیدا شد. کی میگه الان میتونی شما بگی؟ برخی از شاگردان مرحوم خویی به ایشون این اشکال کردن، البته یه جوابی هم در دفاع از استادشون، یه جوابی که حالا مثلا خیلی جوابم نیست داده، و حالی فرمایش مرحوم خویی است. مرحوم خویی فرمودن که نیابت معذور جایز نیست الا در اونجایی که تام پیدا نشه. خودشون هم فرمودن این فرض و نادرون جدن که اصلا تحقق پیدا نمی کنه عملا، فوقش از نظر بحث مدرسه ای طلبگی. خب اون اشکال شاگرد ایشون هست که شما که میگیم دلیل بر نیابت معذور نداریم، چه دلیلی داری بر نیابت معذور در اون فرض؟ خب نه یعصه، اگه میدونی تا آخر تا قیام قیامت دیگه همه ناقصن، همه هیچ کس دیگه حج تام انجام نمیده. بله خب چیز که هر قطعا اینجوری که نیست، که قطعا بالاخره یه زمانی یه دونه نایب تامی پیدا میشه. اون آقایونی که گفتند در عذر تاری نیابت صحیحه، نیابت معذور، خب ما دیدیم فتاواشون رو، استدلالی که کردن استدلالی بود که در عبارت جناب آقای سبحانی بود، که فرمود اون روایاتی که ما داریم در مورد نایب، در اون روایات به این مسئله اشاره نشده که اگر نایب معذور شد بعد از به اصطلاح احرام و تکلیفش از اختیاری به اضطراری تبدیل شد، این نیابتش اشکال پیدا میکنه. و عرض کردم معنای این فرمایش ایشون این بود که اطلاق اون ادله شامل نایبی که تام باشد تا انتهای عمل و نایبی که بعد العمل معذور شود هست. بعدشون فرمود خب این یه مسئله که حالا این نایبی که بعد العمل معذور شد عملش صحیحه، یک مطلبه. این که مجزی باشه از عمل منوب عهد یه مطلب دیگه است. فرمود چون در روایات متعرض نشدند که این مجزی از عمل منوب عهد نیست، پس معلوم میشه که مجزی است. عرض کردیم معنای این فرمایش جناب آقای سبحانی حفظه الله اینه که اطلاق لفظی ادله نیابت شامل نایبی که معذور می شود در حین عمل هست، اطلاق لفظی، و اطلاق مقامی ادله نیابت اقتضا می کند که این عمل مجزی است از عمل منوب عنه، نه فقط عمل نائب صحیحه بلکه مجزی است از عمل منوب عنه. که عرض کردیم این عبارتی است که عبارت جناب آقای سبحانی این است که اینجا ملاحظه می فرمایید، ایشون اصطلاح اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و این تعابیری که من میگم به کار نبردم، ولی عرض کردیم معنای فنی عبارت ایشون این میشه. حالا وقتی مراجعه کنیم به ادله نیابت که من روایات چه میخواستم اینجا بیارم، یه سریش آوردم، خیلی روایاتش زیاده، روایات مختلفی در ابواب مختلف، در حدی که من نگاه کردم، حالا آیونم باز ملاحظه بفرماین، در هیچ روایتی به این مسئله اشاره نشده که نایب عذر داشته باشه، حکمش چیه، یا حضرت فرموده باشن که نایب معذور شما حق نداری بگیری. در هیچ روایتی به مسئله عذر نایب، اینکه نایب معذور باشه، اشاره ای نشده در حدی که من دیدم. حالا الان روایت شو بعضیش اینجا اسلایدش آوردم، بعضیش حالا از روی برنامه چون دیگه زیاد بود من همه رو نیومدم، تو هیچ روایتی به این مسئله اشاره نشده. این یه مطلب. یه مطلب دیگه هم بگم حالا که اون روایتشو الان اشاره میکنم. یک مجموعه روایت ما داریم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو باب 31 آورده اینا رو، که ان من وجب علیه الحج فمات ولم یحج، کسی برش حج واجب شد مرد و حج انجام نداد، فتبرع احد بالحج عنه اجزعه، یکی متبرعا از اون نیابت کرد مجزی است. خب بارها گفتیم، بار دیگر میگوییم که کتاب وسائل کتاب روایت نیست، کتاب فتوایی است. عناوین ابواب فتوای صاحب وسائل هستند، ذیلش روایات ادله اون فتوا هستند که چون اخباری است با آیات و عقل و اجماع کاری نداره، فقط و فقط به روایات کار داره و روایات رو هم با یه چینشی قرار داده که قوی ترین روایت از نظر خودش رو اول آورده، بعد آخرین روایت هر باب از نظر صاحب وسائل ضعیفترین روایت اون بابه، هرچند ممکنه از نظر ما قوی ترین باشه، و به همین دلیل هم روایات تقطیع کرده. بعضی های اشکال میکنن که آقایشون چرا یک جا از روایت ورش نقل کرده، چون کتابش کتاب حدیث نیست. به همین دلیل هم عناوین باب عناوین کتاب نیست، یه جمله گنده فتوا نوشته، فتوا داده، این عنوان کتاب نمکنه میخواسته بنویسه. اینجا فتوای صاحب وسائل اینه: من وجب علیه الحج فمات ولم یحج فتبرع احد بالحج عنه اجزعه. خب این فتوا رو دقت کنید، اینجا سوال میکنید، این فتبرع احد، این احد، این کسی که رفت متبرع شد از جناب میت و به نیابت از او حج انجام داد تبرعاً، این عبارت ایشون به اطلاقش شامل کسی که تام بود و تا انتهای عمل تام باقی موند، شامل کسی که تام بود در حین عمل گرفتار عذر شد، و شامل کسی که از ابتدا عذر داشت میشه. اطلاقش هر ستا رو میگیره. چون که فقهای امروز گفتن همچین ارتکازی رو در ذهن شما ساختن دیگه، مرتکزش از اینجا درمده دیگه، این ارتکازات بعد الفتوا ارزش نداره. کجا میدونی شما مرتکز ایشون بود؟ از اون علل قاعده های طلبگی دیگه. بله بالاخره اون علم غیب که شما داری ما نداریم، ما نمیدونیم صاحب وسائل مرتکزش چی بوده. این که ما مرتکزمون اینه که آقا معذور رو نمیشه نایب گره به خاطر این فتواهاییست که آقایون دادن. این فتواها رو اگه بریزیم کنار ببینیم ارتکازی باقی میمونه یا نه، اون بحث دیگه است. ارتکازی فارق از این فتواها داریم ما که نایب معذور نمیشه گرفت؟ این معلوم نیست همچین ارتکازی داشته باشیم. بله اگه همچین ارتکازی داشته باشیم اون یه بحث دیگه است. روایاتی که ذیل این باب، ذیل این عنوان که حالا دست کردن فتوای ایشون نقل میکنه، خب تو روایات داره همین مضمون که یک کسی مرده ولم یکن له مال ولم یحج حجۃ الاسلام فحج عنه بعض اخوانه هل یجزی ذلک عنه او هل هی ناقصه قال بل هی حجۃ تامه. میگه کسی مرده پول نداشته، یکی دیگه میره براش حج انجام میده، این حجش خاص کامل یا ناقصه؟ حضرت ها بودن نخیر حجش تامه.
در مقام بیان حج تبرعیه،
کی در مقام بیان حج تبرعیه؟ صاحب وسائل رو میگی یا روایت رو میگی شما؟
وسائل و روایت هم میگیاره همین.
چرا در مقام بیان اون نیست؟ خب این اطلاق بده، یعنی ولو این آقایی که حج انجام داده خودش معذور بوده اطلاق بده. خب چرا در مقام نیست؟
چون در
بحث حج تبرعی این اصطلاحات من بلد نیستم. ببینید در بحث اطلاق این ما این اجتهاد اون بعضی چیزا رو نمی‌فهمیم، ببخشید دیگه ما اطلاعاتمون ناقصه. ببین تو بحث اطلاق اگر شک کردیم در مقام بیان هست یا نیست، قاعده چیه؟ در مقام بیان هست. اگه اینو شما بگی که اصل این است که در مقام بیان نیست، فاطر رحمه الله باب اجتهاد رو ببند برو از خیال تخت دیگه نمیتونی اجتهاد کنی، تمام شد. انصراف دلیل میخواد. به چه دلیل انصراف؟ خب قلبه وجود مگه مانع از انعقاد اطلاق؟ خب باشن اینا که خودم بلدن، اصول خوندیم که قلبه وجود که مانع از انعقاد اطلاق نمیشه که عزیز دل برد. اطلاق، آقا این اطلاق رو اگر کسی بتونه بفهمه 80% اجتهاد حله. اگه اینو نتونست بفهمه 80% اجتهاد مشکل داره. اطلاق، ما هزار بار این جمله رو گفتیم، اطلاق این نیست که شخص گوینده تمام حالاتی رو که برای اون موضوعش مورد نظره در نظر گرفته و گفته هر کدوم از این حالات باشد حکم همینه، که اصطلاحاً به این میگیم جمع القیود. اطلاق این نیست. البته تو بحث اطلاق میگیم اینو توی اصول. اطلاق این نیست که متکلم تمام حالات متصور برای موضوعشو تصور کرده و گفته هیچ کدومشون شرط نیست، که بهش میگیم رفض القیود به نحو لا به شرط قسمی. اینم نیست. میگیم اطلاق اینه که این آقا این موضوع رو تصور کرده، هیچ حالتی رو زائد بر این موضوع تصور نکرده و تصور نکردن خودش رو هم تصور نکرده، حتی به اینم توجه نداره، حتی به این که این براش حالاتی متصوره توجه نداره. متکلم میگه مثلا اعتق رقبتن، ما میگیم اینجا فرمود یک بنده آزاد کن، اونی که او در نظر گرفته این است که این شخص بنده باشه، رقبه باشه، این که این رقبه سواد داره یا نداره، مؤمن هست یا نیست، سفید یا سیاه، مرد یا زن، قدش بلنده یا کوتاه، هیچ کدوم رو در نظر نگرفته، حتی اینی که در نظر نگرفته هم در نظر نگرفته، به این میگیم اطلاق.
خب
من استفاده منه میگیم اطلاق. ببینید حضرت سوال نمی کنه اون بعض اخوان که انجام داد حج اختیاری انجام داد یا حج اضطراری انجام داد. همین عدم استفسار حضرت دلیل بر این که مطلقه. درسته اون قضیه خارجی است، یک کس خاصی رفته یه حجی انجام داده، حالا یا تام بوده یا ناقص بوده، هر چی بوده. ما نمیخوایم به اطلاق سوال تمسک کنیم، سوال که اصلا قاعده ای رو بیان نمی کنه. ما به اطلاق جواب میخوایم تمسک کنیم که حضرت تو مقام جواب سوال نکرد اینی که رفت انجام بده مرد بود یا زن، فقیه بود یا غیر فقیه، معذور بود یا غیر معذور، هیچ کدوم از این خصوصیات رو نپرسی. میگیم آقا پس هر کسی بره برای هر کسی حج انجام بده، حتی این که مکلف بود یا غیر مکلف اینم نگفت. داره توی روایت دیگه داره که بچه غیر مکلف میخواد نیابت بکنه، مکلف بود یا غیر مکلف اینم از سوال نکرد که آقا این اصلا تکلیف خودش داشت به تکلیف نداشتن، بچه نابالغ بود، هیچ کدوم اینا رو نپرسید، سوال نکرد. روایت دوم باب، البته این روایت یک نکته ای داره، صاحب بسائل زیلش توضیح داده که یکی انقلب نکنه که آقا این بابا که مرده لم یکن له مالون، این که اصلا پول نداشته، بدبخت، اصلا حج برش واجب نشده بوده. ایشون توضیح داده زیلش که مقصود راوی اینه که موقعی که مرد لم یکن له مالون که ارث بگذاره و ما بتونیم با اون یکی رو بفرستیم براش حج انجام بده، و الا این در زمان حیاتش مستطیع شده بود. راوی داره اینو میگه، میخواد بگه یه بابایی در زمان حیاتش پول داشت میتونست بره حج، نرفت، حج برش مستقر شد، موقعی که مرد پولی باقی نذاشته بود که حالا ما بتونیم با اون پول یکی رو براش بفرستیم حج انجام بده. بعضی ها به خاطر احسان آمدن به نیابت از اون حج انجام دادن، حضرت فرمود کافی است. روایت دوم همین مضمون باز که قلت له ابي عبد الله بلغني عنك انك قلت له ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله اجزا ذلك عنه. راوی میگوید عامر ابن عمیره میگوید من شنیدم شما همچین چیزی فرمودید آقا، که اگر کسی بمیرد و حجة الاسلامش انجام نده یکی از اهلش بره اونو براش انجام بده مجزی است. حضرت فرمود نعم. بعد اشاره میکنن که حدثنی پدرم حدثنی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتاه رجل فقال یا رسول الله ان ابي مات ولم يحج، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم حج عنه فان ذلك يجزي عنه، که حضرت به این روایت پیغمبر اشاره میکنه. ما به این تکیه صدر روایت کار داریم که لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله اجزا ذلك عنه. حضرت فرمود نعم، من اینو گفتم. خب بعض اهله اطلاق داره، بعض اهلش زن باشه، مرد باشه، عاجز باشه، قادر باشه، فقیه باشه، نباشه، همه اینا رو میگه. یه کسی به نیابت از او یه حج انجام داد ولو حج تام نبود، چون وظیفش نبود، حج ناقص بود، اجزا عنه. این یک گروه از روایات، حالا اینجا اشاره کردم روایات این باب رو که دیگه امروز گذشت وقت ما، ملاحظه بفرمایی روایات این باب هیچ قید عذر نداره. ببینیم حالا میشه این قید عذر رو یک جوری توی این روایات آورد، مثلا به قول آیون بگیم ارتکازیه واقعا یا نه. این نکته ایست که حالا باقی مون، من امروز میخواستم این تمام بشه، نشد، میره برای شنبه. همطور که دوستان میدونن ما چهارشنبه ها ساعت فقه بحث قصاص داریم. السلام علیکم و رحمت الله.